أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بثنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. قال رسول الله نور عینی حسین و منی انا من حسینی. با سلام خدمت همه خواهران و برادران عزادار سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین و یاران با وفاش که در این خیمه دور هم جمع شدیم و اومدیم که تسلیت بگیم به صاحب عزا که حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لمقدمه الفدا هستش و چه توفیق بزرگیست در این خیمه دور هم جمع شدن و خداوند رو باید همه ما به خاطر این توفیقی که امشب نصیب ما شد شاکر باشیم. برنامه هایی که امشب برگزار میشه بدین مواردی که در ادامه بحث امشب مهمان عزیزی داریم که البته ایشان مهمان نیستن، ایشان خودشون قبلا اینجا زندگی کردن و از برادران و دوستان بسیار خوب قدیمی ما بودن. حاج‌آقا احمد صفاوردی هستن که ایشون در سالهای اواخر سال 70 اینجا تشریف داشتن. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایشون به میهن عزیزمون برگشتن و 8 سال در دفاع مقدس ایشون شرکت مستمر داشتن. بعد از اونم به هر حال فعالیت‌های بسیار زیادی کردن و در ادامه ایشون در محضر اساتید بزرگ در حوزه علمیه مشهد دروس حوزوی رو به هر حال یه مقدار سپری کردن، تئوری اسلام شناسی، تفسیر قرآن و غیره. الحمدلله توفیقی شده که چند شبی در خدمت ایشون هستیم و انشاءالله شاید به مدت 20 دقیقه تا 25 دقیقه از امشب تا بعد از روز عاشورا انشاءالله در خدمت ایشون خواهیم بود. بعد از سخنرانی ایشون هر شب در محضر عزیز بزرگوارمون حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا عامدی هستیم که انشاءالله از محضر ایشون مستفیض میشیم. البته من یک نکته رو فراموش کردم قبل از سخنرانی جناب حاج آقا احمد صفاوردی. ما از اشعار زیبا و دلسوزی که در رابطه با مدح ابا عبدالله الحسین از طرف استاد عطایی سروده شده هم دقایقی بهره‌مند خواهیم شد. انشاءالله بعد از سخنرانی حاج آقا عابدی انشاءالله عزاداری خواهد بود که از استفاده خواهیم کرد از دوست عزیزمون حاج آقا فلاحتی. قبل از اینکه برنامه رو ادامه بدیم، من فقط چند نکته رو از بابت تذکر خدمت خواهران و برادران عرض میکنم. انشاءالله که ببخشین اگر تکرار مکررات میکنیم، ولی به هر حال به بزرگواری خودتون باید ببخشین. امشب شب چهارم ماه محرم هستش، شنبه شب تاسوعای حسینی هست و روز یک شنبه هم روز عاشورای حسینی. انشاءالله شنبه شب برنامه مخصوصی خواهیم داشت همراه با فاندریزین. همه خواهران برادران فعالانه در این فاندریزین شرکت بکنیم، به عنوان یک فاندریزین معمولی بهش نگاه نکنیم. یک محکیه که در این ایام به ماها خورده میشه و انشاءالله که به مثابه همونایی باشیم که میگن الذین آمنوا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، و انشاءالله بیایم با دست شکامونم بیایم. انشاءالله برنامه های بزرگی در اینجا انجام میشه. انشاءالله برنامه های بزرگ نیاز به همکاری های بزرگ داره و این مرکز واقعا فقط رو دوش همه شما خواهران و برادران عزیز داره چرخیده میشه. بعد روز شنبه ظهر اینجا حسینز دی پیسوات هستش، یعنی یک پیاده روی روز ابا عبدالله الحسین هستش که در دانتان سنحوزه برگزار میشه. گروه های اسلامی اعلام همکاری کردن، همگی میان. انشاءالله خواهران و برادران در این راهپیمایی حضور مستمر داشته باشیم. شنبه از ساعت 12 ظهر با نماز ظهر و عصر در دانتان سنحوزه برگزار میشه. بعد همونجوری که شبهای گذشته هم خدمتتون عرض کردم، در رابطه با مسئله فاندریزینگ، دوستانی که اینجا بیزینس های خودشون رو دارن، اهم از رستوران، کانسالتینگ، به هر حال بیزنس، اطباء، مکانیک ها، هر کسی که شغل های مختلفی دارن، یک برنامه هست که اگر دوستان مایلن علاوه بر کمک های مالی که انشاءالله به این مرکز میکنن، میتونن از خدماتی که میتونن برای افراد فراهم بیارن هم در مسئله به کمک به مرکز واقعا همکاری بکنن و سبا میتونیم یه مقدار کوپن های تهیه بکنیم در رابطه با میزان درصد همکاری عزیزان با سبا و افراد مختلف بیان از خدمات شما برادران و خواهران استفاده بکنن. تبلیغی برای شما خواهد شد، در ضمن در کنار این کمکی هم انشاءالله به مرکز اسلامی خواهد شد. و نکته آخر سبا اکادمی هستش که انشاءالله از سپتامبر 2010 برای فول تایم اسکول، مدرسه تمام وقت، در اینجا برگزار خواهد شد برای دوره از پری اسکول تا کلاس سوم. خانواده هایی که بچه هایی دارن در این رنج سنی میتونن برای ثبت نام فرزندان عزیزشون روزهای پنجشنبه، جمعه، شنبه و یک شنبه همین هفته که در راه هستش تشریف ببرن در مین لابی و اونجا عزیزانشون رو ثبت نام بکنن. دوست عزیزم جناب آقای دکتر رخشنده رو دیشب صحبت‌های مفصلی کردن راجع به این مسئله و انشاءالله که بسیار مدرسه خوب و مشمر ثمری برای واقعا بچه‌ها خواهد بود. بیشتر از این مصدی اوقاتتون نمیشم. با صلوات بر محمد و آل محمد از استاد عطایی دعوت میکنم تشریف بیارم برای سرودن اشعارشون.
السلام علیکم و رحمت الله. او کیست که مملو از صفات و درجات، او کیست که پناه ما بود در خطرات، او کیست که خدای لایزال عاشق اوست، او کیست که امید ما بود در لحظات، او نیست به جز نبی خاتم احمد بر او و ولی و اهل بیتش صلوات. دوست عزیز جناب رحمانی، تشکر از شما. فرمودم به من دیشب که یه مقدار شعر طولانی تری بخونم، نمیخوام مزاحم اوقاتتون بشم، به خصوص که مهمان عزیزی هم دوست داریم، ولی اجازه بدین با دو تا شعر براتون شروع کنم. شعر اول به نام عشق و شعر دوم ان شاء الله یادی از امام حسین علیه السلام. بیا امشب سخن از عشق گوییم، بیا امشب سخن از عشق گوییم، ز خاتم غنچه پر عشق گوییم، ز شاه عاشقان شاه ولایت، ز زهرا بیبی هر عشق گوییم، ز احساس حسن لطف و کرامت، ز طوفان عظیم عشق گوییم، به اهل بیت معصوم محمد شبیم عاشق فقط از عشق گوییم، به جز این خاندان پر کرامت به که روی آوریم از عشق گوییم، علی عشق و حسن عشق و حسین عشق، ز احمد فاطمه از عشق گوییم، خدایا عاشقم کن بر ائمه چنان که نامشان با عشق گوییم، اگر ما را به دار آویخت دشمن در آن دم هم سخن از عشق گوییم، اگر عمری بود و مهدی بیامد به او از جان دل از عشق گوییم، وگر مردیم نشد ما را رخ یار در آنجا هم سخن از عشق گوییم، بر خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات. سری که براتون میخونم اسمش هست بی یقین از شهر عشق اتاده است. بی حسین ما را نباشد زندگی، بی حسین ما را نباشد زندگی، اوست الگوی خلوص و بندگی، بی حسین ما را نیاید فرهی، اوست جز او بحر ایمان سردهی، بی حسین ما را نباشد آفتاب، خون او رخساره شد در ماهتاب، بی حسین هم سوت و کور است آسمان، بی حسین نوری ندارد اختران، بی حسین دریای آبی نیست کار، چون حسین دریا دلی در کارزار، بی حسین هرگز نیاید روشنی، چون که نور حق ز چشمش روشنی، بی حسین درس جوان مردی نشد، جز به نامش صحبت از مردی نشد، بی حسین مسجد درش قفل است و مور، بی حسین مسجد درش قفل است و مور، بی حسین ناید از آن در وقت ظهر، بی حسین وقت غروب و شام و شب نیست خوقایی به جانهای پتب، بی حسین هرگز نگردد روزگار، روز عاشورا و آن روز قرار، بی حسین معنا ندارد آدمی، بی حسین تقوا نبارد یک دمی، بی حسین دشمن هنوز افسار داشت، قصد ظلم و غارت اسلام داشت، بی حسین اکنون یزیدان همچنان سر بریدندی زهر پیر و جوان، بی حسین این ایمنی هرگز نبود، بحر علم پور و غنی هرگز نبود، بی حسین ایمان ما ایمان نبود، این مسلمانی چنین اوریان نبود، بی حسین خون بر رخم رنگین نبود، بی حسین سر بر تنم سنگین نبود، بی حسین تخمی نروید بهر کشت، با حسین آزادگی آزاده گشت. بی حسین دنیا به جز افسانه نیست، بی حسین دنیا به جز افسانه نیست، بی حسین حالی به صاحب خانه نیست، بی حسین اوضاع دنیا برهم است، بی حسین دلها همه بر ماتم است، بی حسین مرغی ندارد بهر شوق پر، بر سر خاری نروید گل دگر، بی حسین عشقی نباشد پایدار، با حسین لیلا رود بالای دار، عشق را از عشق بازان کن طلب، عشق را از عشق بازان کن طلب، سر به معشوقه دهد آن تشنه لب، بی یقین از شهر عشق عطار گشت، دل ز ما در کربلا بیمار گشت، دل همانجا در بیابان ها نشست، پای رفتن را نبود در هم شکست، ای حسین جانم همه در پای تو، بر من شرمنده روشن راه تو، راه مولایم حسین راه خداست، راه پاکان و هزاران انبیاست، بی حسین جوهر نبود در این قلم، شاهدم باشد خدا و آن ابوالفضل علم، بر خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و له الحمد و هو خیر الناصر المعین، الصلاة و السلام علی اشرف خلقه و بالقاسم محمد و علی اهل بیته طیبین طاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی لقاء یوم الدین. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والقرة الحميدة وجه الناظر بنظرة مني إليك. خیلی خوشبختم که در خدمت عزیزان و دوستان قدیمی و بعضن جدید هستیم. از آخرین باری که با برادرها شوخی میکردیم، گفتیم از آخرین باری که ما در این شهر به منبر رفتیم، حالا اصطلاحا صحبت کردیم، نزدیک به 31 سال میگذره و واقعا چرخ چگونه گشت و گشت و گشت. ما را از سال 1979 که رفته بودیم از این شهر برگشتیم، دیداری تازه بکنیم خدمت عزیزان، خواهران و برادران. من ماه مبارک رمضان هم اینجا بودم، وقتی که نماز جماعت برگزار شد در نماز عشاء، من واقعا نتونستم تحمل بکنم و اشکی از چشمان من جاری شد. من نمیدونم 35-36 سال پیش، میبینم بعضی از دوستان هستن اینجا، جلساتی که ما میذاشتیم 10 نفر 15 نفر، یعنی واقعا گوینده لا اله الا الله بیشتر از این ما نداشتیم تو این شهر. الحمدلله رب العالمین که خوب میبینیم دوستان همه هستن، یاران با وفای قدیمی و الحمدلله یاران امام حسین همه اینجا حضور دارن. یه بحثی رو من براتون تهیه کردم، البته اینجا دوستان من هستن، اساتید من هستن، مقدارشم عرضه این بحث به عنوان امتحان پس دادنه که بالاخره این برادرتون و اخاهم لود و اخاهم نود و اخاهم شعیب، شاید تفاوت من با سایر دوستان دیگه این باشه که من خودم رو اخای شما میدونم، من خودم رو از شما میدونم و این افتخار رو دارم که بالاخره رفتم و برگشتم. اینا رو عرضه بکنم خدمتتون، شاید تأثیرش از این برادر قدیمیتون پذیرفته باشه. یه بخشیش که تقریبا میتونیم بگیم که قریب به 20 سال اگر اشتباه نکنم، شاید هم بیشتر، از اواسط جنگ تحمیلی. البته خب دوستان، ما همه چیز رو از سیوی و رزوممون براشون فرستاده بودیم، جز همین یک مطلب رو، و این دوستان آقای رحمانی هیچی رو نکه و فقط همین یک مطلب رو گفت. خب اینم با خیلی بوده. البته شرکتی ما نکردیم، ما میگم در روایات هست که حضرت ابراهیم وقتی که نمرود اون آتش رو براش برافروخ، در میان اون آتش، حالا تعبیر بسیار بسیار شدید بود که بسیار از فرسخ در جیتش نمیشه بشی، اون شعله آتشی که برای ابراهیم افروخته بودن، در همون گیرودار حضرت یک، حالا به روایتی قورباغه‌ای، به روایتی پرنده‌ای رو میبینه که مقداری آب توی منقارش گرفته، یا اگر مثلا قورباغه بوده مقداری آب در دهانش گرفته. بعد حضرت به ابراهیم رو میگه که آخه توی این وانفسا، در این آتش که برافروخته شده، تو اینجا چه میکنی؟ گفت من آمدم به سهم خودم آتش نمرود رو خاموش کنم. حالا ما اگر 8 سال بوده، هر مقداری که بوده، خودمون که چیزی یادمون نمیاد. اگر هم بوده، مقداری آب به دهان ناشیز ما بوده و رفته بودیم به سهم خودمون که اون آتش رو تا اندازه‌ای خاموش بکنیم. بحثی رو که من خدمت دوستان تعیین کردم، حالا انشالله خدا یاری بکنه و بتونم خوب جمعش بکنم، چون من در واقع زیاد سخنران حرفه‌ای نیستم و اونطور که به اصطلاح معمولا اهل صحبت و فصاحت و بلاغت دارم نیستم، فقط یه مقدار توجه جمع رو دوستانم، عزیزانم، خواهران، برادران رو بیشتر میخوام. من دو تا قول به شما میدم. یه قول میدم که بحث کاملا نوه، بحث جدیده، اما قول صحتش رو نمیدم. از این که بحث نوه رو من قولش رو میدم، سعی میکنم فرایزم رو مستند به قرآن بکنم بیشتر. البته روایت تخم چشم ماست، روایت قلب دینه، منتها برای این که تقریبا نشه به سندها ایراد گرفت، بیشتر من بحثم رو مستند به قرآن میکنم و انشالله اگر خدا توفیق بکنه این حرکت رو و محرم رو و عاشورا رو انشالله ما بتونیم از زوایای قرآن، آیه‌های قرآن استفاده بکنیم و بتونیم مطلب رو داره. در ارتباط با حرکت آقای امام حسین، آنچه تا کنون از حرکت امام حسین یا بتونیم بگیم بیشتر مطرح میشه، جنبه های احساسی اونه. و شاید حالا من اگر نمیدونم شبهای پنجم ششم من به رازهای ماندگاری قیام آقا عبدالله اشاره بکنم، یکی از پایه های اصلی، یکی از به اصطلاح کلیدهای اصلی این راز، بحث احساسی بودن اونه و به قرب رفتن اونه. اما بحث رو اگر ما یک مقدار غیر احساسی تر مطرح بکنیم، جنبه پذیرش اون و جنبه گرفتن اون بیشتر خواهد شد و به واقعیت قیام آقا عبدالله نزدیکتر خواهد بود که چرا یک همچین حادثه‌ای اتفاق افتاد. مقدمتاً خدمتتون عرض بکنم که عاشورا قطعاً یک واقعه‌ای در تاریخ و مثل همه وقایعی که در تاریخ اتفاق افتاده، باید این تاریخ، این واقعه بررسی بشه. اصولاً و عموماً تاریخ رو به دو شیوه ما میتونیم بررسیش بکنیم. یکی شیوه نقل، به صورت نقل ما تاریخ رو بررسی بکنیم، یعنی آنچه منقول از گذشته است و در اسانید و در کتب تاریخی نقل. به یک شیوه هم هست که تقریبا میشه بگیم این شیوه تقریبا جدیده در علم تاریخ، عنوان تاریخ علمی است که ما علمی مطرح بکنیم. فرق تاریخ نقلی با تاریخ علمی به این صورته که شما تصویرها و وقایع نقل رو هر موقع اعلام اصلا نقلش بکنی، اعلامش بکنی، به حوادث پس و پیش خودش نه لطفه میزنه نه ضرری میزنه و شایدم تایید بکنه شایدم تایید نکنه. اصولا نقل در مباحث علمی و در مباحث یقین آور بسیار بسیار جای حرف و شبهه داره. من کاری ندارم که بین حالا میگیم برادران شیعه و برادران اهل سنت، من فقط یک جمله اینجا خدمتتون رو بگم و تحت هیچ شرایطی اجازه ندید که به ما بگن شیعه. ما شیعه نیستیم، ما مسلمان، ما مؤمن، ما مؤمن به رسول الله. سنی واقعی ما هستیم. حالا اینو یکی از معمولیت های من همینه که نشون میده اون کسی که به سنت رسول عمل میکنه ما هستیم. حالا اصطلاحا ما دو نوع شیعه داریم، یکی شیعه تاریخی، شیعه این که اسم روی ما هست، میذاریم نه تنها اختلاف وحشتناک و بسیار گستردهی بین اعتقادات ما در رابطه با دهه محرم و عاشورا و حضرت آقا عبدالله الحسین هست، با دوستان حالا اصطلاحاً کدانکد بهش میگیم اهل سنت. حتی در میان خود اسانید شیعه هم اختلافات بسیار بسیار زیادی هست از این حرکت. الحمدلله هستن دوستانی که بالاخره یا قبل من یا بیشتر از من محاسنشون سفیده و خیلی چیزهای تاریخی و مخصوصا تو تاریخ ایران رو خاطرشون هست. در دهه 50 فکر میکنم سال 53-54 کتابی چاپ شد به نام شهید جاوید، برای مرحوم آقای صالحی نجف‌آبادی. تقریر نویسان زیادی بر شهید جاوید بودن، خدا رحمت کنه هر دو بزرگوار رو. آیت الله مشکینی از تقریر نویسان شهید جاوید بود، مرحوم آیت الله منتظری خدا ایشون رو هم رحمت کنه که دیروز به رحمت خدا رفتن، ایشون هم از تقریر نویسان شهید جاوید بود. خب بحث‌های بسیار بسیار زیادی رو در نقل تاریخ در اون تاریخ اون موقع ایجاد کرد. و از این برم کتاب دیگری نوشته شد به نام شهید آگاه که مال جناب حضرت آیت الله آقای لطف‌الله صافی گلپایگانی. شما هر دوبر قضیه رو می‌بینید نه از فحول و از کملات حوزه هستن، حوزه شیعه. اصلا گفتم ما بحثی با اون ور قصه کسانی که اعتقاد به امامت و خلافت بلافصل علی ابن علی طالب دارن نداریم، ما داریم خودمون صحبت میکنیم کسانی که این اعتقاد رو دارن. یا مرحوم شهید مطهری، این اسطوره مجسم علم و تقوا به تعبیر مرحوم حضرت امام رحمت الله علیه، کتابی رو نوشته به نام نهضت حسینی، مجموعه سخنرانی هاست، بسیار کتاب خوبیه. و دوباره کتابی دیگری نوشته شده بر رد چیزهایی که از وقایع کربلا نقل میکنن، باز خدا رحمتش کنه، با وسیله همین آقای صالحی نجف‌آبادی. و بحثای بسیار زیادی هست، نه تنها این، شما هر تاریخی رو که ببینید کلن تاریخ تاریخ نقله، هر چیزی که از گذشته به این ور اومده تاریخ تاریخ نقله، کمتر تاریخ علمیه. و شما تمام تورات رو که مطالعه میکنید تاریخ نقله، شما تمام انجیل رو که مطالعه میکنید، هر چهار کتاب معروف انجیل، اینا که من میگم، من 8 سال 9 سال خدمت عزیزان یهودیمون در کنیسه‌هاشون رفتم و آموزش تورات رو دیدم. این نشستن علمای یهود قشنگ تورات رو دونه دونه تومزه که میتونستن اعلان کردن به بنده. همینطور اینجا که من بودم خب کلیسا زیاد میرفتن، همین الانم کلیسا زیاد میرن که حالا هرچند که اینا منابع در سهول نیست، به هر صورت میرم که بیشتر آشنا بشن با نوع تفکر اینا. اونها هم تاریخ نقله. تاریخ نقل اگه برای اساطیر بوده، تاریخ نقل برای کتاب عالم آرای عباسی که در زمان شاه عباس نوشته شده، کتاب عرض کنم که ناسخ التواریخ در رابطه با به اصطلاح قاجاریه نوشته شده و و و زیاد مسئله ای رو ایجاد نمی کرده. اما تاریخ نقل در مذهب اختلاف اون ایجاد خون می کرده و مذاهب که همدیگر رو می کشیدن و سر می بریدن از نوع نگرششون به تاریخ بوده. بحثای بسیار زیادی هست. همتی ها و نعمتی ها تو اهواز بودن، تو گروجرد بودن، اینا با غمه می زدن، با زنجیر می زدن از نوع نقل. حالا به قول یکی از علما خدا رحمتش کنه، مرحوم آقای جزائری، گفت الحمدلله الحمدلله در قرن 20 و 21 مذهب در رده 15 رنکینگ مذهب رو که ما بگیریم مردم دنیا کجا تو رنکینگشون گذاشتن، رده 15 و 20. اگر واقعا می‌خواستن مثل قرون وسطا اگر رنکینگ مذهب همون رنکینگ اول باشه، باز هم بین افراد بشر خون حاکم بود. اینقدر مسئله تاریخ بحث مهمیه. یعنی چیزی که از مخصوصا وقتی که صحبت از مذهب میشه، صحبت از اعتقادات میشه و قصه اختلاف به قدری قوی و به قدری ممکنه که انسان اون نهایت حدشه که میرسه، به قول کیسینجر میگفت خود جنگ هم یک به اصطلاح مذاکره یک گرمه. یعنی اینو مذاکرات گرم، مذاکرات خونی و نقل به اصطلاح خون بین اقوام همیشه حاکم بود. این و اما اون چیزی که ما سعی میکنیم اینجا مطرح بکنیم انشاءالله و یه یادگاری بمونه خدمت عزیزان، هرچند که رسم نیست در دهه محرم باید همه ذکر آقای امام حسین باشه و بحث نیست، توی ما میخواییم به همون روش های سنتی ادامه بدیم، در حین بحث صحبت نشه بهتر همون به خاطر رعایت کردن سنت. تو من خودم دانشجو بودم، همین الانشم هستم، بعد اگر دوستان صحبتی چیزی داشتن بعد از مراسم هستم، چون من کلن تو آمریکا کاری ندارم، این در شرط که واقعا از خودم که هیچ کاری ندارم و در خدمتون هستم تا خود از آن صبح این بحثا اگر بخواد بحث بشه. اما تاریخی که ما میخوام انشاءالله مطرح بکنیم تاریخ علمی است. تعریف خیلی مختصری من برای شما میکنم. تاریخ علمی یعنی صور وقایع اتفاق هر کدوم مثبت صور بعدی خودش باشه، به جوری من یعنی آنچنان قطعیتی که علم فیزیک برای شما میاره، آنچنان قطعیتی که علم ریاضی برای شما میاره که مثلا جاذبه زمین ول بکنید حتما ما میتونیم پیشبینی بکنیم این ساعت، این به اصطلاح کتاب، این دفتر حتما به زمین میخوره، در تاریخ علمی هم باید ما به یک همچین قطعیتی برسیم. که ما به همچین قطعیتی نرسیم تاریخ علمی نیست. یعنی این صور واقعی رو ببخشید این اثیر تکنولوژی همه اینه هست. این بتونین قطعیت رو انشالله به دست ما بده. فقط من یه خود حواس زن میخوام مطالب شاید بعضی هاش جدید باشه، بیشتر دوستان میخوام دقت بکنم و قرارم هست که ما جاک فهمونید آقای رحمانی سه تا بیست دقیقه من هستم بس صحبت بکنم دیگه من. چون اونجایی که من شدیدم، چون شما ساعت رو توی این گوش من گفتید، این گوش طلبکاراست، شما بعد این گوش من گفتید، این گوش به اصطلاح بدهکاراست، شما توی این گوش من گفتید، من سه تا بیست دقیقه شنیدم. بس عرضم به خدمت شما، وقایع هر کدوم ثابت کننده وقایع بعد از خودش باشه. من یه مثال برای شما میزنم برای اینکه تقریب به ذهن بشه. میگم یه کسی خطر انجام داده، یه زمانی رفته قم برای تحصیل، بعد مثلا سفر تجاری انجام داده رفته آفریقای جنوبی، بعد سفر سیاسی انجام داده رفته فلان قراردادی رو امضا بکنه، یک سفر به اصطلاح دیگرم انجام داد. این سفرها رو میشه در وقایع مختلفی تعریفش کرد و گفت. اما وقتی که میگیم برای ادامه تحصیل سفر انجام داده، شما به طور قطع میتونید بگید این آدم 2 سالش پس نبوده، سه سالش نبوده. نوعاً بعیده یک انسان دو ساله سه ساله بتونه برای تحصیل و آن هم ادامه تحصیل، یعنی تا یک مرحله رو گذرونده دیگه رو گرفته، حالا میخواد بره مستر بگیره، میخواد بره پی اچ دی بگیره، پس قطعا یه آدم دو ساله نیست، یه آدم سه ساله نیست. یا مثلا میتونید بگید که ما نهار آوردیم اون روز نشستیم خوردیم، حالا نمیدونم یادشون مونده دوستان مدت زیادی از این غذای لذیذ ایرانی به نام شیشلیک، برای مثلا آقای فلانی ما شیشلیک آوردیم. خب قطعا این آقای فلانی یه بچه با دندانهای شیرخواره نیست، چون نمیتونه یک بچه شیرخواره نمیتونه با اون دندانهای ظریفش مثلا اون گوشت چیز رو بتونه بخوره. یا مثلا میگن طرف رفته قراردادی رو تجاری یا قرارداد سیاسی رو امضا بکنه، خب قطعا از یک بلوغ سنی برخورداره، نمیتونه یه آدم نوعا این گونه نیست، یه آدم 14 ساله 15 ساله 16 ساله بره برای قرارداد بزرگ تجاری، بره برای قرارداد بزرگ سیاسی. اینا به عنوان تقریب ذهن از کردن تون تعریف اولیه خودم رو بتونن یه قوام بیشتری بهش بدن. پس وقایع علمی در تاریخ به گونه ای هست که تحت هیچ شرایطی نمیتونید شما جابجاش بکنید. این جابجا بکنید اساس تاریخ از هم میره. این تفاوتشه با تاریخ نقله. یعنی وقتی که یه حادثه اتفاق میفته قبلش باید حوادث مثبت این و حوادث تعیین کننده این اتفاق افتاده باشه و این حادثه باید حوادث بعدی خودش رو به اصطلاح سیمولیت بکنه، تحریک بکنه یا به حرکت واداره که حادثه های بعدی خودش هم اتفاق بیفته. انشالله اگر توفیقی باشه ما به روش قرآن میخوام انشالله بحث عاشورا رو به این روش ما خدمتون عرض بکنیم. این مقدمه بود که مخواسته. اما من مجبورم تعریفی از دین، من یکی یکی دونه دونه این خونه ایده که میخوام بسازن یکی یکی ابزارش رو باید خدمت دوستان معرفی بکنن. ما از دین میخوایم بگیم، از اسلام میخوایم بگیم، از همه این بحثا میخوایم بگیم. من از هر کدومش آن چیزی ده که خودم بهش رسیدم رو باید اول معرفی بکنم. من تعریفی به اصطلاح از دین بگم. دین ممزوج بشره، یعنی تا بشر هست دین هست و تا دین هست بشر هم هست، یعنی لازمه وجود بشر دینه. ما تمام استناداتمون رو به قرآن میکنیم. فرق وجه جل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها ذلک دین القیم. این تعریفیش که خود خداوند از دینش میکنه، ذلک دین القیم. این دین دین قیمه، یعنی انبیاش این به اصطلاح گنجینه ها رو این دفون رو میارن در میارن، یک چیز جدیدی رو به ما معرفی نمی کنن، به بشر معرفی نمی کنن. اون چیزی که در ما هست، حالا انواع و اقسام تعبیرها هست، ما به ایناش کار نداریم، از فضای اصلی بحث ممکنه دور بشیم. پس تا بشر هست، تا انسان هست این دین هست، تا عروج هست دین هست، تا مرد هست دین هست، در برزخ هست دین هست، بر بعثت هست دین هست. الحمد لله رب العالمین، اون رب عالمینه، رب این دنیا که فقط نیست. این قوس نزولی ما، این حرکت یوی ما در به اصطلاح خلقت آفرینش، همواره فعقم وجه کل دینه حنیفا فطرت الله التي فطرنا الناس عليها. ما در این قوس نزول آمدیم، در این پایین ترین جا و پست ترین جا و زمین ترین جا که دنیا هست لختی تعامل میکنیم، دوباره ما ادامه پیدا میکنیم. یعنی در بعثت هم دین هست، در عالم زر هم دین هست، در قبر هم دین هست. یک تذکری من بدم، یکی از دوستان خدا رحمت کنه مرحوم یا مرحومی رو امشب براش نماز خوندن، این من اصطلاحا میگم، اینو بگید نماز لیلت و دفن، چون نماز وحشت نیست، نماز لیلت و دفن. شاید طرف مورد نترسه امشب، ایشالا آدم مومنی بودم. اون چیزی که هست لیلت و دفنه، چون نماز وحشتی میگه آدم خودش همین جیری خودش مرد ترشنایی هست نماز وحشت هم بخواب بخونه بر. پس این میشه تعریف دین. بعد حالا این دین یک به اصطلاح مظهر ظهوری داره، یک اسمی داره، یک مظهر ظهوری داره و یکی هم بیشتر نیست طبق تعریف قرآن، و اون هم اسلامه. من باید یک تعریفی دوباره از اسلام به شما بدم. اسلام باز به تعریف قرآن یک وصف نه یک اسم. الان به گونه ای شده که اسلام رو اسم مطرح میکنن، در صورتی که اون چیزی که قرآن مطرح میکنه اسلام وصفه و اون عبارت است از حقیقتی در نهاد دینی بشر که آن شرا که واقعیت و حق هست تسلیم اون بشه. نسبی هم هست، درجات متفاوتی این تسلیم حق بودن در زندگی شما اتفاقی است. یعنی اون چیزی که ما تو ذهنمون هست از اسلام و به عنوان یک عشق به عنوان یک مسلمون، اون اراده این نیست که از این تعریف خداوند در قرآن گذاشته. یه تحقیقی انشاءالله بکنید، لغت کلمه رو در قرآن پیدا بکنید، فکر میکنم در 7 بار یا 8 بار حتی اینجا نوشتم، چون خیلی از این چیزها رو من اینقدر خوش کرده و خودم هم نمیتونم بخونم. اینجا هست برای مدارکش خدمتون میگم. ببینید ما این یک واقعیت به نام رنگ سفید، ما نسبت به قبول این رنگ سفید تا همین حد ما مسلمانی، ما تسلیم این حقی، تسلیم این واقعیت. این رنگ سیاهه، همین قلبی که همه ما بپذیریم که این سیاهه، ما نسبت به این واقعیت تسلیم هستیم. حالا همین طور شما این واقعیت و این حقیقت رو در جهان آفرینش و جهان هستی عروجش بدید، بالا ببرید. اون مقداری رو که ما تسلیم میشیم، ما خودمون رو تسلیم میکنیم، نسبت به اون ما مسلمون هستیم. مقالات الاعراب انا آمنا، اعراب گفتن ما ایمان آوردیم، نه حالا اصلا نه. یک واقعیتی، حالا من میرسم اونجا همچین خدمتی به این صحابی حضرت رسول خدمتون ارادتی نشون میدیم و که چه کردن و چه بود از قرآن چه کرده با صحابی، یعنی که ما حرف بزن آیه آیه قرآن رو من نشونتون میدم که مظلوم واقعی رسول الله بوده، که حافظ زیبا گفت، حافظ قشنگ گفت، حالا مضمون شعرش اینه، مظلوم و غریب در جامعه خودش رسول الله بوده و از نواحی خودش، از داخله خودش، از همسایگی خودش، طبق اعتراف قرآن و طبق نقل قرآن چه کشیده حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه. عرض کنم که پس اسلام رو ما وصف میدونیم و درجات متفاوتی داره. آها چرا این مثال رو زدم؟ اینها یک واقعیت مجسمی به عنوان یک اخلاق حسنه‌ای رو بهش تسلیم شدن، اون مقدار به عنوان یک لایه بسیار ظریف رو از پیامبر اکرم قبول کردن و قول اسلم، قول اسلم نا. ما صرفا به یک ظاهری از پیغمبر و عظیم تسلیم شدیم. ایمان بحثش فرق میکنه. یا ایها الذین آمنو این فرق میکنه قصه ایمان. اعراب هنوز مسلمان بودن و هنوز مؤمن نبودن، صفت مؤمن بنگو. این یکی از به اصطلاح شاید بحثی که خود حضرت ابراهیم دست. الان نمیخوام من آیات قرآن رو، خیلیاتون حافظ قرآن هستید میدونید این قرآن هم اینجا هست، منم تمام آیات رو حفظ کنم که اینجا نوشتم، مطابق وقت گرفته میشه چون توی 320 دقیقه که من وقت دادم من رو خب من رو قرآنم بخونم هستم که میگه کم لبستم قال لبستنا بعضه یوم و بعض یوم و یومه الفینه همسین حرف سنه حاجه آدارسته دیگه. این ارزم به خدمت شما یه آیه بسیار بسیار ظریفی هست که با شاهد بر عرایض من هست، آیه 69 سوره مائده است. این آیه براتون بسیار آشناست. من یک دوستی داشتم، این آلمانی بود و مسیحی هم بود، در ایران این رفیق ما بود و خیلی خوب جالبه که این آیه رو، یعنی که من ندونم، خب میدونستم یه همچین آیه هست، تو اون آیه رو اون برای من آورد و به اصطلاح از این مثل همین کتیبه هایی که می‌نویسن با چیز زر نوشته بود و قاب کرده بود و این آیه هست، آیه 69 سوره مائده: ان الذين امنوا والذين هادوا والصائمون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ببینید اینجا از صائمین صحبت میکنه، از یهود صحبت میکنه و از نصارا. اینها هم میتونن جزء اولیاء الله باشن. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اینو درست نوشته بود و قاب کرده بود، گفت واقعا این هست؟ گفتم واقعا هست. خب آیه آیه قرآنه و من از تو تشکر میکنم که آیه گفت، یعنی گفت من یهودی من مسیحی هم میتونم؟ گفتم بله، این مشخصات رو گفته. این همون چیزیست که من یکی از شواهدش که میگم اسلام یک وصفه. هر چقدر شما در این وصف به اون واقعیت نزدیکتر باشی، درجه اون اسلام قوی تر. من مثال دیگری براتون بزنم. ببینید ما میخوایم ببینیم که چقدر به ائمه نزدیکی، ما میخوایم ببینیم که چقدر به یک شخص نزدیکی. فکر میکنم امتحانش زیاد مشکل نباشه، خیلی امتحانش راحته، هر کسی میتونه هر ثانیه و هم لحظه بعد و قرب خودش رو نسبت به اون اسطوره اندازه گیری بکنه، نسبت به اون متر اندازه گیری بکنه. من همیشه در رابطه با افراد خودم رو میذارم محک، شاید به مقدار از خود راضیگری باشه و حرف درست، اما خب تقریبا میشه با حرف مستندیه. من میگم آقای ایکس از من بهتره، همیشه با خودم مقایسه میکنم، چون میبینم او کارهایی رو داره انجام میده که خیلی از این کارها و این ظرافتهای روحی و ظرافتهای اخلاقی در مخیله من هم نگنجیده، قطعا اون از من بهتره. آقای ایدرگ به صراحت میگم قطعا از من بدتره، مثل اهل اعراف. چرا؟ چون در پدیدی و در زشتی کارهایی رو داره انجام میده که اصلا در مخیله من یک همچین کار شنیعی و کار زشتی نخواهد گنجید. تمام جوامع بشری، شما این تاریخی که من میگم، من از مهابهارات مطالعه کردم آمدم جلو، حالا اگر قبلشم تاریخ مکتوبی بوده من نمیدونم دیگه، آج آقا اینجا هستن و دیگه مهابهارات یه ساهرن قدیمی ترین تاریخ مکتوب بشر مال هندوستان هم هست، مال هندی هاست. همیشه با اسطوره زنده بودن و الان هم با اسطوره زنده. شما همین جامعه که الان دارید توی زندگی میکنید تمامش اسطوره است و سمبول. من یه دفعه در دانشگاه برکلی فکر میکنم، و من یک بار به ایران رفتم دوباره برگشتم، فکر میکنم روز وفات رحلت آیت الله طالقانی بود رحمت الله علیه، چهلوم ایشون بود، سال 58 من برگشته بودم هستانم که اینجا در رباطه چهلوم اربعین ایشون من صحبتی می کردم، این سمبول ها رو توضیح می دادم و در الان دیگه خیلی آشکار شده، شما اینها رو دیدید، سمبول روی 8 دلار رو دیگه دقیقا می دونید و استراتیجی هست و اینا. خب اومدن از اصلا یکتر سیجین کردن ما رو. همه به سمبول زندن، به اسطوره زندن، یعنی حتی اگر قهرمان ها هم واقعی نباشند، این قهرمان های ساختگی رو در هر جامعه‌ای که شما بری هست، سوپرمن ها هست کنن که ایلیاد ها و و همه این رو دارن. ما هم که قدیمی ترینش رو داریم شاهنامه فردوسی. اما شخصیت هایی که قرآن به ما معرفی میکنه و دین به ما معرفی میکنه تحقیق شرایطی نه اسطوره‌ای نه ساختگی، اینها این حرکت واقعی تاریخ هستند. این سکنات و این رفتارهایی را که ما معرفی میشه درجه اندازه‌گیری نزدیکی و قرب ما به اون شخصیت. شاید فاصله فیزیکی من نسبت به شخصی 100% باشه، از نظر فیزیکی من نزدیک میشین، 50% میشین، 25% میشین، 12.5%، بعدش علاقه‌ش. اما نزدیکی من به روح اون شخص چقدر هست؟ چقدر جنبه‌های اخلاقی و جنبه‌های رفتاری و جنبه‌های شهامت و جنبه‌های فداکاری و جنبه‌های ایثار رو من میتونم در خودم زنده بکنم؟ یکی از لغت‌هایی که در قرآن باز ما خیلی بررسی کردیم لغت معه، این معه خیلی تکندهنده است. معه تکندهنده دلغیس ملکه سبا، معه تکندهنده سحره فرعونه، معه بالا بردن حضرت مریم در قرآنه. بدون شک طبق نقل قرآن سیده نسای عالمین حضرت مریم، اما ما حضرت زهرا رو سیده نسای عالمین میدونیم و هست. این هم باز قولش رو شما میدونم که از تو قرآن ما حضرت زهرا رو در گریم سلام الله علیها. با همین لغت معه ورکعی مراکعی، اینجاست که میشه مریم تمام اون حرفایی که میزنن راجع به مریم صحت، اما اون چیزی که تفضیل بهش داده میشه ورکعی مراکعی اینی آمن تو برم به هاونه و موسا، یا حرفی که ملکه سبا میزنه، بلغش میزنه، مع سلیمان و کشفت انساغی ها. حالا کشف ساق ملکه سبا آن هم در قرآن خدا به ساق او چه کار داره و بررسی میکنه و ابراهیم، آتش ابراهیم بعدش مشخص نیست، اما کشفت ان ساقی های ملکه سبا مشخصه. اینها کلیده هاییست که قرآن به اولوال الباب میده، کلیده هاییست که یا به قول زبونی های خودمون بیزار به کلوز، اینا کلویی که قرآن میده، منتها تعقلیست که باید در این آیات کرد. حالا انشاءالله اگه فرصت باشه ما عرض کنم که بهش خواهی بیست. و همین بحث رو شما میبینید در زیاراتی که مطرح میشه، معکم فعفوز فوزن عظیما، یعنی این با بودن لازمه اهل بودنه. ما یک اصطلاحی داریم، یک اصطلاح بسیار خوب ایرانیه، میگن فلانی خیلی پاس اهل یک چیزیه، یعنی خمیرش با اون ساخته شده. معه شما رو با اینجا بالا میبره، شیبتنی سودت الهود، این جمله معروف حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه، سوره هود منو پیر کرد. کدوم قسمتش؟ یا رسول الله حسدم کما عمر. همه میگن اه، میگه نه این قسمتش نیست. والذین تابم حج، من خودم مشکلی که ندارم وظیفم اینه، حالا میثاق انبیا رو آیه 81 که سوره آل عمران من فکر کنم ان شاء الله فردا شب بهش برسم،
ما وظیفه‌مون این بوده رفتیم میثاق و بستیم، ما ها باید تحمل بکنیم. این والذین تاب معک، یعنی باید بشن عین رسول الله، صدقه او رو بگیرن، لون او رو بگیرن، رنگ او رو بگیرن، معک همچین حرکتی رو ایجاد میکنه که اصحاب امام حسین سلام الله علیهم اجمعین همه معهو هستند به در رأس اونها ابوالفضل عباس. عرایزم رو جنبندی بکنم، سه مطلب رو ما خدمت شما امشب عرشن خوب الحمدلله من چه شما ساعت خودم هم نمیدید، سه مطلب رو من خدمت شما امشب عرشن خوب. یکی تفاوت تاریخ نقلی و تاریخ علمی، عنوان مقدمه من خدمتون عرض کردم، سعی میکنیم ما به همین شکل قیام عاشورا رو مطرح بکنیم. البته خود قیام عاشورا خودش هم با جای بحثه، قیامی نیست، یه حرکتی بوده که در تاریخ حالا نشون داده میشه باید اتفاق میفته. مثلا دین خدا از این نظر قیامه که دین خدا تقویم به اونه، با استناد به آیات قرآن انشاءالله اگه خدا توفیقش بده ما اینها رو دونه دونه خواهیم رسید. مطلب دومی که من خدمت شما عرض کردم بحث دینه که لازمه وجود انسان همراه با دینه، و یکی هم بحث اسلام هست به عنوان یک صحبت توصیف وصفی و قسمی، و فاصله ما با اسطوره‌هایی رو که و با شخصیت‌ها و با ملکات رفتاری که از فرد اصلاً که با خودمون داریم. من به حاضرین مجلس خواهش میکنم اگر من زیارت ناحیه مقدسه رو دانلود کردم متاسفانه تو لپتاپم، اگر هست که من همیشه باید قسمتی از این زیارت ناحیه مقدسه رو من باید تلاوت بکنم، چون نه روزه خونم نه بلدم نه اصلا تا حالا از این کارهای کردم، این یک فن نیست که چیز خودش رو داره، اما انقدر این زیارت خودش گویای همه مسئله هست که هر گویندهی بخونه. من الان به جملات این زیارت فکر میکنم، چون میدونید که تنها روزه منقول از معصومه، شما هیچ معصومی رو تاریخ سراغ نداره، در مقابل معصوم روزه آقا عبدالله رو خونده، اما خود معصوم روزه بخونه قسمتی به نقل به حضرت امام رضا سلام الله علیه و این زیارت ناحیه مقدسه که از حضرت مهدی سلام الله علیه که نقله. اگر خواهش میکنم اگر هست باشین اجازه، خب من میارم پرینت میگیرم دوستانم داشته باشن، ایام ایام عاشوراست که هر خود زیارت هم به 10 فصل تقسیم میشه، قسمت کوچکی رو از اون فصول رو بتونیم ما بخونیم اینجا که خاتمه باشه برای این بحث. من از این که وقتتون رو گرفتم توجه کردید و اینا، حالا ما سرای 23 دیگه سرش کردید جناب آقای رحمانی، و انشالله از خدا میخوام که خیلی حرف گنده ایه عزیزان ما را از اصحاب امام حسین قرار داده، خیلی حرفه، یعنی این جنگ چیزهای زیادی رو حداقل به من حقیر یاد داده. شعری داره حافظ که نهاران کرد که کج نشست و گلر کرد گذاشت قلندری دانستر نبزارن نبزارن، اینجور سر کسی بزاره از چیزی صحبت بکنه و بتونه بگه. همینقدر خداوند این توفیق رو به ما بده ما بشناسیم اونها رو، در زمره اونها باشیم دیگه حالا خودش خیلی وظیفه گنده، همینقدر بتونیم بشناسیم بفهمونیم و بتونیم سینه به سینه و به صورت انشاءالله علمی و علمی تر و محکمتر به نسل خودمون منتقل بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلوات بفرستید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقت گذشته، اگر دوستان
جلوتر پس بیارن هم یک کمی نقل مکانی شده باشه، یک کمی انرژی که دارید خلاصه تجدید انرژی بشه. یه بر محمد و علی محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد، الحمد والثناء لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام والتحية الكرام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصديقين وعلى خير خلقه البشير النبي السراج المنير أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الحديث، بسم الله الرحمن الرحيم، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. صلوات. امیدوارم که خداوند تعالی بر همه ماها و نصلاحاتی تمام نعمات و رحمات بالاخص نعمت شفاعت اهل بیت و بودن در کنار اهل بیت و جزو اصحاب اهل بیت قرار بدهد و از تمام بلاها بلایای دنیوی و اخروی نجات بدهد انشاءالله. بتنیم در زمره کسانی باشیم که در کربلا اون حادثه عظیم رو برپا کردن. یه صلوات دیگری هم ختم بفرمایید. البته دوست عزیز من ماشاءالله مطالب بسیار جالبی رو فرمودن، وقت هم گذشته، من چند دقیقه انشاءالله فقط اشاراتی رو بکنم انشاءالله بگذارم دیگه. فردا هم روز کاری هست، نمیخوام خلاصه مطالب وقت بیشتر شما رو بگیرم انشاءالله چون به فیض رسیدید. بحث عرض کردم سوره معارج بود، این رو به حادثه غدیر و به حادثه کربلا و غیبت امام وصلش دادم. عرض کردم تمام اون ریشه هایی که برای حادثه غدیر بوده در حادثه کربلا بوده، در حادثه کربلا بوده، در خود غیبت امام بوده. و اگر ما بخواهیم به صورت دقیق بررسی بکنیم، باید اون حلقه گمشده رو پیدا بکنیم تا جزو زمین سازان ظهور آقا باشیم. بعد عرض کردم در سوره معراج خداوند متعال اون در ابتدای کلام اون قصه معروفی که در واقع غدیر افتاده بود اشاره میکنه. بعد خود ذل معارج میگه، معارج هم معرج یعنی سکو و پایگاهی هست برای رسیدن به مقامات بالا، که از اینجا تمام ملائکه و روح الامین و انسان ها همه در حال حرکت هستن. فی یومین یعنی فی عرض کردن به معنای الاس تا روز قیامت، همینطور که فرمودن کان مقداره 50,000 سنه، یعنی روزش دیگه مساویه 50,000 ساله. البته من چون بعضی از دوستان یه سوالاتی رو فرمودن، من فقط این حدیثی اکتفا بکنم. این 50,000 سال به خاطر شدت و به خاطر اون مصائبی که اونجا باشه یا اصل زمان رو مطرح، من فقط این حدیثی رو نقل بکنم برای مؤمنان، برای شماها. این 50,000 سال اینطور نیست که شما دیگه تو اون 50,000 سال خواهی بود اونجا برای رسیدن به اون مرحله یا اون لحظه حساب و کتاب. از رسول الله سلمان میپرسه، میگه جعلت صداق، من قربانت بگردم. آیا این 50,000 سالی که هست برای همه ماها این 50,000 سال هست؟ رسول الله فرمودن والذی نفس محمد بیده انه لا یخفف علی المؤمن حتی یکون اخف علیه من صلاة مکتوبة یصلیها فی الدنیا. یعنی مقدار و زمانی که برای مؤمن اونجا میشه کمتر از دو رکعت نمازی که انسان خوانده یا میخوانه یا خوانده میشه، یعنی دو رکعت نمازی که است در عرض ممکن دو دقیقه تمام بشه، شد همون مقدار رو هست. و بعد هم عرض کردم فصبر صبرن جمیلا، این رو دیروز توضیح دادم. بعد امروز بعد این فقط همین به یک فقره اکتفا بکنم یا دو آیه هست. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، اونها دور میبینن و ما اون رو نزدیک میبینیم. فرق دور و نزدیک در جهان بینی هست، در بینش هست، در معرفت و عدم معرفت هست. من به همینجا یه اشاره بکنم. عرض کردم دیروز و پریروز و اون روزهایی که عرض کردم، یکی از علتهایی که واقع غدیر و دنبالش واقع آشورا یا کربلا و به دنبالش هم به بلای غیبت مبتلا شدیم یا حادثه غیبت پیش آمد، یکی از مسائل این بوده که اتباع از هوای نفس بود که اونم علتهایی داشت، ریشه هایی داشت، اون ریشه رو عرض کردم. دومین علتی که علما نقل کردن از احادیث روایات اینه که انسان به خاطر جهل و نادانی و دور بودن از آگاهی و علم به این مرحله مبتلا میشه. و چون این فقره هم به اون ربط داره، من فقط یک وصل رو بدم و عرضم رو تمام بکنم. وقتی میگن انهم یرونه بعیدا، اونها دور میدیدن، یعنی چی؟ یعنی دور میدیدن به دو جهت هست. یه جهتش اینه که چون اینها زمان رو ملاک و معیار میدونن، زمان فعلی نه زمان حقیقی، چون برای اینها زمان فقط از تولد تا مرگ هست، بنابراین تو این زمان تولد تا مرگ 40, 50, 60, 70, 100 سال بیشتر کمتر اون نمیدونن، خب برای اونها خیلی دوره. ولی در واقع زمانی که خدا تعالی بیان میکنه برای ماها هم فیا خالدونه، یعنی ابدی هست. آغاز داریم ولی انجام دیگه سرش مشخص نیست. اونی که قرآن میگه خلوده، جاویده، همیشه هست. خب وقتی شما بستر زمان و حیات ما رو به اون گونه نگاه بکنید، ابتدایی هست، انتهایی نیست، میلیاردها سال کمه، پس بنابراین اگر اون زمان رو در نظر بگیرید اصلا چیزی به نام 100 سال 200 سال نمی گنجه، خیلی نزدیک میشه. برای اونها دور میشه به خاطر اینکه فقط زمان رو محدود میبینن. مثل اینکه علامه طباطبایی یه مثالی رو میزنن، میفرمایند که بچه ای که بگن بابا تو 5 سال 10 سال بعد زحمت بکشی درس بخونی بعد دکتر بشی مهندس بشی بعد خودت کاری بشی، میگه ای اینقدر درس بخونم دوره پدر و مادر. خب به خاطر اینکه در روزگاری بیشتر از بچه بودن یه احاطه زمان بیشتر دارن، میگه بابا این به چشم هم زدن میرسی، خیلی نزدیکه. برای بچه خیلی دوره، برای پدر و مادر تو همین دنیا خیلی نزدیکه. خب اینجا یک جهته، منتش جهت حقیقت نیست، جهت دیگری که هست اینه که نه، این دید چه دیدی هست؟ دید دنیاگرا، ظاهرگرا، دید تنگ یا دید واقعگرا، دید حقیقتگرا و دید وسیع. ما تنگ نظر داریم و وسیع نظر داریم. اگر دید دیدی باشه خیلی محدود و تنگ میشه خیلی خلاصه دور، ولی دید واقعگرا باشه میشه خیلی نزدیک. حالا مسئله واقع کربلا هم از این قبیل هست. کسایی که امام حسین از اونها دعوت کرد بیان، همه در یک دید نبودن، خیلی ها در مرحله‌ای بودن که دید محدودی داشتن، خب امام حسین شخصا رفت، من دو تا مورد رو هم امشب اشاره خواهم کرد. این مسئله هست که در خود قرآن برای کسایی که دید تنگ، دنیاگرا، محدود و جاهلگرا یا جاهلانه نگاه میکنن، به اونها اشاره میکنه کور و کر و لال هستن. اینها از حقیقت آگاهی ندارن، یعنی چشم و گوش اینها بسته هست. به این تعبیرات و اشاراتی رو قرآن داره. البته من یه مطلبی رو هم خلاصه بگم. ببینید علامه طباطبایی بازی اشاره بسیار زیبایی رو داره، میفرماید که اکثر مشکلاتی که برای افراد خاصی، افراد نخبگان پیش میاد، اتباع از هوا هست که من دیروز و پریروز عرض کردم، مثال هم مشخص بود. ولی برای توده مردم، برای عموم مردم و برای جمع زیادی که پیش میاد، این مشکلی که هست یا ریشه توده مردم آگاهی نداشتن هست، غافل بودن هست، چون از اون حقیقت آگاهی ندارن. من یه اشاره رو بگم، یکی از دوستان بسیار خوب من الان آقای ازادین رجانجاد چند این کتاب ها نیسته. خب خلاصه اولین ملاقاتی که من باشون داشتم، خب ایشون حدود شاید 30 سال، یعنی 20 خورده سال پیش بوده، یعنی من اوائلی که به قم رفتم اونجا بوده. ایشون از تهران داشتن میامدن به قم، منم از تهران به قم میامدم، هر دو نفر خب در اتوبوس بریم. این بنده خدا دانشی خیلی موفقی بود و بنده هم خب خلاصه طلبه بودم. ایشون فکر کرد من ایرانی هستم، همینطوری که خیلی دوستان فکر می‌کنن که من ایرانی هستم. حالا اجداد ما شاید ایرانی بودن، من شاید که حتما ایرانی هستم، ولی خب خلاصه خودم هندی‌زاده اینا. من شروع کرد گفت که خب فلانی کجا بری؟ قم. خیلی خوب، قم باغ وحشم میرید؟ بشکی قم نداره، حالا نمیدونم الان زده باشم. گفت تا بخواهید جانوران زیادی هست از آفریقا، از هند، از همه جا. گفتم کجاست؟ گفت حجتیه، اینه مدرسه حجتیه. من چا گفت؟ من خلاصه دیکنی تکان خوردم. گفتم خدا میکیز گانوزی اونجا هستم، اگر زیاد صحبت بکنم میفهمه، حالا یکی میخلاصه خطرناکی. گفتم یکی میگوشم سنگیله، شروع کرد با بلند. گفت بابا چه حالی بری اونجا، برو اونجا. من خلاصه غرق در عرق، چی بگی به این دوستنا؟ این بنده خدا خلاصه تا اونجا آمد یکی احساس کرد. ما گفتم بله منم دانشجو هستم، نگفتم طلبه. گفت دانشجو از کجا آمدی؟ گفتم از هند آمدم. گفت یکی میخلاصه بنده خدا دیدی که میان خب خلاصه تاکیه دستم و یکی میخلاصه. گفتم الحمدلله. بعد دیشونا تا آمدیم بنده خدا صحبتهایی کردیم الحمدلله، یعنی نه اینکه به خاطر صحبتهای من، اون بنده خدا اون دیدی که داشت دیده محدودی بود، چشش باز کرد، الان یکی از عالمای موفق هم شده و خیلی هم خلاصه من ارادت خاصی نسبت بهش دارم. این در مدت کوتاهی آمد، خلاصه خیلی به مراحل عالی رسید. علی کل حال این مسئله ای هست که انسان وقتی بلای جهالت رو بگیره، جامعه رو بلای جهالت رو بگیره، دیگه از تمام اصول میگذرن، میرسن به مرحله اسفل السافلین. واقع کربلا، غدیر یا خود اون واقع غیبت به خاطر همین بوده، یعنی مردم اون آگاهی لازم رو نداشتن. این رو من فردا بیشتر میشکفم. حالا این ریشه های نداشتن آگاهی و جهالت چی هست، این هم خلاصه میرسم انشاءالله. من فقط به یک حدیثی اکتفا بکنم، بگم عزیزان بدانید احادیثی که در مورد علم و جهل هست، انسان نمیتونه به اونا احصا بکنه. رسول الله با صدای بلند اعلان میکنن، میگن رأس الخیر کله العلم، یعنی تمام خیرات رو در یک جا بگذارید و ریشه خیرات میشه علم. و رأس الشر کله، تمام شرها رو بگذارید در یک جا، اینا میشه جهل و ناآگاهی و نادانستن. این مشکل خلاصه انسان نه تنها در قرون اسطا و بلکه امروز من میشکافم ایشالا فردای کنی اینو بشکافم، خب خلاصه خیلی واضح تر میشه. یعنی چی؟ بحث این که ال باشه آیت الله شدن نیست، مهندس شدن نیست، دکتر شدن نیست. هر کسی میتونه در مرحله خودش یک جاهل تمام عیار در درونش باشه. اینقدر انسان بپنداره، تصور بکنه من چیزی هستم، کسی هستم، غافل از این که جهل تمام در وجودش غوطه بر هست. انسان به اون مرحله بفته یا مبتلا بشه، یه تمام بدیها رو بکنه و خلاصه میره به طرف یزید و یزیدیان. این مرحله میشه. ببینید مثالی که ما در تاریخ هم میتونیم به اون برسیم، فقط چون بخاطر اینکه وقتش هم گذاشته، من بیام به خود کربلا. در کربلا ما دوتا واقعه عجیبی داریم، دوتا سرداری داریم، یکی سردار روسفید نام گرفته و یکی هم سردار سیاه روسیاه. سرداری که روسیاه بوده به نام عبیدالله ابن حر جحفی هست. عبیدالله ابن حر جحفی فردی بود با امام حسین، با امام حسین حشر و اشتر متولد، یعنی زمان تولد عبیدالله و امام حسین تقریبا همزمان میگن. پدرش حر جحفی آمد در مدینه ساکن شد. یعنی دو نفر از بچگی یک دیگه علاقه خوبی داشتن، با هم دیگه بزرگ شدن و بعد در سه تا جنگ هم که با امام علی و اون خلاص معاویه و جنگ جمل و نهروان و سفین بوده، در هر سه تا جنگ با امام علی بود عبیدالله. اینو در کوفه می گفتن عبیدالله و حر ابن یزید ریاحی. این دو نفر افرادی بودن که ناموران قوی و قدری بودن. اگر کسی می گفتن حر، در مقابل حر فقط تنها کسی که میتونیسته بیسته می گفتن عبیدالله ابن حر یزید ریاحی. خب این خلاصه این دو نفر عبیدالله و حر، دو نفر خلاصه در کنار هم بودن. یکی حر یکی عبیدالله. حر فردی بود همیشه دنبال مقام دنیوی. در تاریخ ابن عثیر و در کتاب های دیگری نوشته، حتی خود شیعه ها اشاراتی دارن، میگن حر هر جا که مسئله پول و مقام و اینا بوده اونجا میرفته. برای اون ملاک و مبنا حق و باطل نبوده، میرفت اونجا. ولی عبیدالله در این حالی که از بچگی با امام حسین بوده، در درون خودش یک جهل عظیمی رو میپرانده. این فرقش بوده. حر یک فردی بوده خیلی بکر، هر جا که پول و مقام اینا بوده میرفته. چنان که در زمان امام علی علیه السلام هم وقتی به کوفه آمدن و حکومت رو تشکیل دادن، مقداری در زمانی رو با امام علی حشر نشداشت و بعد که زمان برگشت، مغیره آمد این رو به عنوان سرلشکر خودش قرار، با مغیره هم رفت. و عبیدالله ابن زیاد هم که آمد، با عبیدالله ابن زیاد هم همراه شد. برای اون فرقی نمی کرد، هر کجا که نان باشه نون رو به نرخ روز بخورد. این فردی بود حر. ولی عبیدالله نه، از بچگی با امام حسین بود. وقتی عبیدالله می فهمد که امام حسین تو راه هست، مردم کوفه هم همه خیانت کردن، با یزید رفتن، یا عبیدالله ابن یزید رفتن، یه نقشه رو میکشه، میگه شبانه باید بگریزم از اون شهر. از اون شهر شبانه میگذره یا میگریزه، یعنی تو اون مدینه در کوفه نیست. منتش مجبور میشه خیمه رو در جایی نصب کنه که نزدیک قیام امام حسینی هست. حالا اونم چه فلسفی بوده، چگونه بوده، تاریخ مطالب زیادی داره، من نمیخوام خلاصه وارد اون بحث جزئیات بشم. امام حسین از دور نگاه میکنه خیمه عبیدالله رو، میپرسه این خیمه مال کیه؟ میگن مال عبیدالله است. صلواتی هم بفرستید. حالا دیگه کم کم آماده بشید دلها رو روانه کربلا بکنید. میخوام دلها رو آنچنان باز بکنید که سفیر حسین بیاد این شب انشاءالله. حر عبید الله وقتی بگن این خیمه عبید الله هست، امام حسین اولین کسی که میفرسته به نام حجاج بن مسروق هست، معصر امام حسین حجاج. بگن حجاج تو نسبتی هم با او دارید، برو با او اطلاع بده که من کی هستم، از کجا آمدم. این هم خلاصه میره به طرف عبید الله. وقتی میره تشریح میده میگه نمیده خلاصه امام حسین چنین و چنان، یه شروع میکنه عبیدالله میگه به خدا من نامدم بگر اینکه نمیخواستم ببینم بیوفایی مردم کوفه نسبت به امام حسین، من نیدم این مسائل رو، ولی دیگه من طاقت ندارم با حسین هم باشم. چرا؟ میگه به خاطر اینکه من هر چه فکر کردم، هر چه تعقل کردم، ببینم حسین خوبه، یعنی سبت رسول هست و همه خوبی ها رو داره، ولی من نمیدنم آیا من با حسین برم چی بشه، میدنم عاقبت هم ممکنه خوب بشه، ولی هنوز به اون یقین نرسیدم. این مطلب رو میاد حجاج بن مسروق به امام حسین میرسانه. امام حسین هم اینجا باز یک نفر دیگری رو میفرسته از قبیل او، اونم برمیگرده بار سوم خود امام حسین بلند میشه به خیمه های عبیدالله. وقتی به خیمه های عبیدالله میرسه امام حسین، اینجاست که عبیدالله دست پاچه میشه، با خوشحالی میاد اون دوران کسی و بچگی به یادش میاد، میاد از امام حسین تجلیل زیادی هم میکنه، میاد اونجا می نشانه همه کارو میکنه، بعد یه مطلبی رو میگه حسین جان میدم تو اینجا آمدید، تمام اون چیز رو در جریان هستم، منتش منو معاف بدار از این کار، من عشقی دارم که با این عشق هیچ کس رو یعنی خلاص دنبال نکردم مگر اینکه او رو به زمین انداختم. این اسب اصل خیلی قویه، اینو بگید. یعنی اون زمان اسب عبیدالله، این اسبی که برای یک فردی که جنگجو هست، یه سردار هست، یک کسی که می جنگه، یعنی اون تمام توان جنگی هست. شما تصور کنید یه اسب معمولی باشه، این یه تمام اون چه که دارایی ها و نادارایی هایی که خودش هست یه به امام حسین میخواد تقدیم بکنه، ولی از جونش نمیخواد بگذاره. امام حسین هم اینجا نگاه میکنه میگه نه، حالا که تو نمیخوای بیایی اصفت هم نمیخوام من، اینم خودت داشته باش. باز گایختا خدا نکنه انسان به مرحلهی برسه که حتی حضر نشه مال خودش رو هم در راه خدا تقدیم بکنه، حتی اقلت این برمی داشت. بعد خلاصی که برمیگرده حادثه واقع عاشورا میشه، تمام میشه، بعد از مدت هایی هی گریه میکنه به سر صورتش میزنه، میگه چی شد؟ میگه جهل ما رو گرفته بود، جهل آنچنان در وجود من مستولی شده بود که من نتونستم تشخیص بدم حق و باطل چیه. این سیروسیا ماند تا اینکه مختار خروج کرد و مختار اینام گفت دیگه کارم بقیه داستان، نه به دنیای آغاز شد نه به عقبایی، که همیشه اون روسیایی در دل خودش ماند که ماند. فرد دیگری که میخواستم عرض بکنم اینجا زهیر بن قین هست و حر. فرق بین زهیر و حر اینه که حر جاه طلب و مقام طلب بوده، دنبال فرصت ها میرفته، نون رو به نرخ روز میخورده، ولی حر زهیر بن قین فردی بوده که دشمن سرسخت امام حسین و دشمن امام علی. چرا؟ به خاطر اینکه در صدر جنگ جمل با طلحه زبیر بود، جنگ صفین از کوفیان کسی که رفته بود با خلاصه معاویه جنگیده بود، این خلاصه خود این زهر بود، زهر بن قین بود، و در جنگ نهروان هم شرکت نکرد، یعنی با علی مانوس نبود، دشمن علی هم بود. طبق نقلی که ابن عفیر داره، باز اهل سنت و دیگه خود شیعه هم هست، اینه که تا جایی که شمشیرش به ران ابوالفضل العباس هم خورده بود در جنگ صفین، تو این هست، یعنی
شوخی هم نبود. ولی امام حسین میاد میبینه این چی هست، میگن این زهره. امام حسین جمله رو قبل از این که به زهر ملاقات بکنه میگه، میگه خدا رحمت کنه زهر رو، زهر در تشخیص حق و باطل گیر داره ولی نمیخواد با باطل همراهی بکنه. این حرف خیلی عجیبیه. امام میفرماد در تشخیص حق و باطل گیر داره ولی نمیخواد هیچگاه با باطل باشه. خب در جنگ صفین هم تشخیص اشتباه بود، اونجا هم اشتباه بود، منتش با اصول پایبند بود. امام حسین سفیر رو میفرسته، به سفیر امام حسین هم فقط یه وعده هایی میگه یا صحبت هایی میشه نمیشه، خود امام حسین میاد در رو میزنه. وقتی در رو میزنه زهر اینجاست که چشم دلش داره باز میشه. وقتی بعد از اینکه صحبت هایی شد، امام حسین زهر رو میگه، میگه بیا کنار خیمه و تو دو دقیقه میخوام صحبت بکنم. امام حسین هم کنار خیمه میبره، نمیدونم چه صحبتی رد و بدل شد بین زهر و امام حسین. بعد از چند دقیقه برگشت، همین که برگشت یه نگاهی کرد، سن زهر هم که دلهم نام داشت بلند شد، گفت زهر فرزند رسول خدا آمده، ای حیا نمی کنید؟ باز تعلق دارید؟ زهر گفت نه، من برگشتم، تمامه، اون چه که در جنگهای قبلی کردم کردم، خدا بر من ببخشد، من آمدم الان تعاون و تقاص تمام اشتباهات و گناهانم رو بدم. یه بر میگرده 180 درجه اینجا اعلام میکنه، زنشو ول میکنه، میخواست بخواد طلاقش بده، تمام افراد رو آزاد میکنه، غلام رو آزاد میکنه، میره با امام حسین، تا آخرین لحظه هم با امام حسین میمانه. این دوتا موضوع بود، روسیا و روسفی. حالا حر کجا قرار داره؟ حر کسی بوده که دنبال مقام و منصب بوده ولی آگاهی و شعور نداشته که حق و باطل چیه. دو تا خصوصیات خوبی داشته عزیزان. امشب که ما میخواییم در حر بریم، از طریق در حر به ابوالفضل عباس و امام حسین برسیم، توجه داشته باشید. دو تا خصوصیات خوبی داشته. اولین خصوصیتی که حر داشته این که وقتی لشکر حر با لشکر امام حسین ملاقات میکنن، اینجا صدایی که به امام حسین میکنه با ادبه، میگه یبن رسول الله، هیچ کنه میگه حسین، طبق نقلی که داره میگه یبن رسول الله. این خودش یک جمله هست، یک اشاره هست برای بیداری طرف. یا حسین میفهمه که این خلاصه الان آمده هست، حجت رو تمام میکنه، توافق نمیرسه، به وقت به نماز میرسه. وقتی وقت نماز میشه، امام حسین میگه بخواید با ما میخواید نماز بخونید، میخواید با لشکری خودت؟ میگه حاشا کلا، مگه امکان داره که من فرزند رسول خدا باشه و خودم نماز رو؟ این دوتا موضوع. بعد هم وقتی حر با امام حسین به جنگ و درگیری میفتن، اینجا بوده که امام حسین سوار بر اسب هست، میخواد بتازه بره به طرف کوفه، اینجا حر میاد با تمام شجاعت میسته در مقابل امام حسین، میگه میگه حسین یبن رسول الله، نمیذارم از اینجا یک قدم جلو برید، این حکم حکم امیر من هست، نمیذارم از اینجا یک قدم برید. ببینید کسی که جلوی صد امام حسین شده حر هست. من گمان نمیکنم تو این جمع کسی بیش از حر گناهی کرده باشه، مسلم، هیچ شکی نیست. کسی بیاد جلوی اسب و رفتن امام حسین امام وقت بگیره، ای آمد امام حسین هم اینجا این جمله ای رو گفت، اون جمله بیدار کرد حر رو. سکنت که امک، مادرت به عزایت بشنه حر. همین که گفت، حر بیدار شد، نگاهی به امام حسین کرد، گفت فرزند رسول خدا، منم عربم، منم غیرت دارم، همه چیز دارم، ولی نمیتونم اسم مادرت رو بدون عضو بگیرم. مادر تو دختر رسوله، سید عیسی العالمین هست. تو میتونی هر چی به مادرم بگیر حق داری. اینجا بود که خلاصه تمام وجود حر مشغول حق و باطل شد. دیگه جاه طلبی، دنیا طلبی، این خلاصه مقام، دنبال نون و به نرخ روز خوردن، همه رو کنار گذاشت. دیگه میگن مورخین میگن از این لحظه به بعد حرکات و سکنات حر عوض شده بود. تا اینکه شمر میاد و این خلاصه افراد دیگه میان و یون قصه میشه. شب عاشور که میشه، شب عاشورا که میشه، خب خلاصه حر در وجود حر تلاطم میکنه، دریای موج میزنه. میگه چی کنم؟ چی میشه؟ شیخ باستومی نقلی رو داره، وقتی شب میشه در دل تاریکی شب حر قراری نداره، میخواد اینجا بره اونجا بره، هی خلاصه منقلب هست. یهو پسرش میاد میگه بابا چی شده؟ تو سردار لشکر هستی. هر کسی میخواد مثال شجاعت رو بگه بگه میگفت فر. تو چی شدی بابا؟ میگه میخواد بدانی؟ بیا در دل شب پسرش رو میگره یه کنار خیمه های امام حسین. میگه پسرم گوش کن. چیه؟ بچه ها میگن العطش، العطش. وقتی صدای العطش بچه ها رو گوش کرد دلش کباب شد. گفت بسرم من هستم، موجب شدم، صد شدم که بچه های رسول الله به آب برسن. من باید تقاضیش و تعالیش رو بدم. من شب نمیدونم چگونه گذشت، همون که دمدمه های سپیدی صبح شد خور آمد. به پسرش گفت منو دستم رو ببند، چشمانم رو ببند. وقتی در دست ها و چشم ها رو بستن، باز در منطقه آمار شیخ عباس قمی حرف بسیار زیبایی رو داره. میگه منو ببر به خیمه باب الحوائج ابو الفضل العباس. چرا؟ نمیخواد پیش حسین برم با این حالی که دارم. من شنیدم هر کسی به عباس متوسل بشه حسین ردش نمی کنه. میخواد برم به عباس متوسل بشم. همین که میره به عباس متوسل بشه میاد تشمیهای بسته میفته به پای عباس، میبینه از پشت شانه های خور دست کسی هست. میبینه کیه؟ حسین آمده. امام حسین میگه خور الان آمده اید برای نصرت و یاری ما؟ حیف ما هیچ چیزی برای پذیرای تو رو نداریم. دیگه خور داشت میترکید. گفت حسین جان بذار همین الان برم جلوی چشمان تو شهید بشم. چرا؟ به خاطر که دیگه طاقت دیدن این صحنه رو ندارم. من بودم که موجب این مسئله شدم. عزیزان من سال گذاشتم عرض کردم اگر طبق حدیثی از امام ششم، اگر خود فرعون هم به موسی متوسل می شد به جای خدا، شاید جاراه نجات بود. ولی حر می دانست، معرفت داشت، اینجا نرفت فقط برای خدا مناجات بکنه، آمد به عباس و حسین متوسل شد، شد رحمت الله علیه. در این چند لحظه عجب شبی بود که بین حق و باطل آمد امتیاز قائل بشه، آمد اون راه و اون مسیری که بعد چندین قرن خور تایمی کرد یک شبه تای کرد، باطل رو گذاشت به طرف حق رفت. اینجا که به طرف حق رفت دیگه نا پاش لغزید، نا دلش نارام شد، یک چیز نشد. وقتی آمد از حسین اجازه جنگ گرفت. اینجا بود که حر وقتی امام حسین اجازه داشت و تمام آب و تاب میخواست بره، فرزند حر آمد گفت بدرم، نمیذارم تو قبل از من برید. چرا؟ من میخوام جلوی چشمان تو ثابت بکنم به حسین که منم فرزند تو هستم. رفت به جنگ. همین که به جنگ رفت بعد از چند سباهی یا بعد از چند دقیقی خلاصه به رحمت خدا به شهادت رسید. خور همین که داشت میرفت، هنوز خور نرفته بود، امام حسین در بالین فرزند خود نشسته با فرزند خور عبدالله بن خور داره نازش میکنه و بشارت بهشت میده. خور نگاهی به امام حسین کرد، حسین جان اون لحظه ای که بشه در بالین علی اکبر تو باشی و چه کس بیاد برای تو تسلای طلب تو باشه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت دفنائك.
نام بلند خیش به عالم گذاشت، تا قامت بلند وفا این افتخار حاصل بذر محبتی کاندر ازل به مزرعه سینه کاشت. در صحنه‌ای به وسعت هفت آسمان گذشت مردانوار، پا زد و همت گذاشت. تا جان نداد عذر گناهی که کرده بود، دل از حسین و سر زرهش بر نداشت. وقتی سرش بگرفت به دامن حسین و گفت حری چنان که نام تو مادر گذاشت، دستار خیش بر سر خونین او ببست.
حتما شنیدین بعد از سالیان سال وقتی که قبر هر رو شکافتن و این دستمال باز کردن، بازم خون تازه زد بیرون.
دستار خیش بر سر خونین او ببست، زنقد به ناز در دو جهان بر فراش هر بشکافتن، چون که مزارش هنوز هم آن یادگار بر سر بشکست داشت. هر حسین حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنای، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جرم الله آخر العهد منی نجی.
بركتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابنه وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
سنگیجه به احترام این اولین سرباز را و همین سردار لشکر آقا عبدالله روی نمیدن انشاءالله یاد میکنم و حسین حسین میگیم انشاءالله خداوند به ما امید بده. به قول قدیمی ها میگفتن که میدونه الان جدیدی قدیمی نداره که تا سال دیگه زنده باشه. اما اینه حسین جان، حسین جان فضا رو با نام حسین پر میکنیم.
آمدم بر درگهت باروش